بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سیر بحث جلسات گذشته بر این مبنا تکیه داشت که هر حقیقت اشراقی حتماً اجمالی است و برای شاهد داشتن بر حقانیتش باید اون اجمال به تفصیل در بیاد. شاهد بحثمون رو آخرین آیه سوره رعد قرار دادیم که فرمود اون کسی که علم کتاب نزد اوست شاهد است بر حقانیت این که این وحی است و از طرف خدا. نتیجه گرفتیم پس شخصی مثل امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام جایگاهشون جایگاه تفصیل اون اجمال است و منجر به تصدیق حقانیت وحی میشه. و شاهد آوردیم از یکی از فرمایشات حضرت مثل خطبه اول که چگونه حضرت با تبیین نحوه حضور حضرت حق در عالم شاهد حقانیت توحید میشند. یعنی حضرت به جای اینکه از طریق کلام و استدلال بیان خدا رو ثابت کنن و بعد در مفهوم ما رو نگه دارن که خب خدا با همه چی هست چون عالم مخلوق خداست، این آخرش مطلب موند، اومدن باب این بحث رو کردن که مع کل شیئن لا به مقارنه و غیر کل شیئن لا به مزایله. ما را دعوت کردند که از این زاویه خداشناسیدون رو دنبال کنین. دقت کردین یه نوع دعوت به خوب نگاه کردن بود، نه یه نوع استدلال برای اثبات یا حتی فکری که با فکر حصولی هیچ وقت از این فرمایش امیرالمومنین چیزی دستتون نمیاد. و اونام که این کار کردن نگاه کنین شرح این قسمت خطبه را، حجابی بر حجابش افزودند، رخ نمایان نکردند از این فراز. بعد نتیجه گرفتیم که این خاصیت هر حقیقت اشراقی است و با توجه به اینکه مکتب امام یک مکتب اشراقی است، باید برای اینکه این مکتب قابل فهم و قابل تصدیق بشه باید اجمالش به تفصیل در بیاد. و همونطور که برای اجمال رو به تفصیل در آوردن به خود مکتب امیرالمومنین رجوع کردند، برای تفصیل دادن مکتب حضرت امامم باید به خود مکتب رجوع کرد. یعنی این مکتب چه خصوصیاتی و این شخصیت چه خصوصیاتی داره که میشه با دو تا چیز، یک اعتقاد به اشراقی بودنش، دو روی کرده تفصیل دادن اون اجمال، اگه رجوع کنیم در واقع تونستیم وسیله تصدیقش بشیم. حالا بحثای قبلی یا نظر مبارک دون باشه که تفصیلش منجر به تفکر میشه، تفکر موجب تفاهم میشه، تفاهم موجب وحدت حقیقی در اجتماع میشه و وحدت حقیقی شکوفایی که آرمان بشر است رو به صحنه میاره. این جور من یادداشت کردم، برای به تفسیر آوردن این مکتب ابتدا باید با نظر ملکوتی به اشراق امام نگاه کرد، به اعتبار اینکه ممکن است در بحثای قبلی که هی ما میگیم اشراق و رجوع اشراقی ابهامی باشه، این عرضم و عنایت بفرمان. ببینید همین که متوجه شدین موضوع اشراقی است، یعنی چی؟ یعنی امام با بنیه ملکوتیشون به جنبه ملکوتی اسلام و اهل البیت رجوع کردن. این تا اینجا، یعنی امام ساختار شخصیتیشون برای رجوع به اسلام این نیست که یک عالم و دانشمند بشن، که منکرش کسی نیست، ولی این که امام رو از بقیه جدا میکنه و در کتاباشون و در کلماتشون و در حرکاتشون به خوبی پیداست، اینه که با جنبه ملکوتیشون، نه جنبه عقلی، با جنبه ملکوتیشون به اسلام رجوع کردن. و لذا اسلام با نور ملکوتیش بر ملکوت امام تجلی کرده است. خب این که یه خورده روش عنایت بفرماید و برسمه که نه این قلب یه قلبیست خاص، نه این فکر یه فکریست خاص، بحثش همه شده است. اگر قلب الهی شد قلوب یعقلونه به هاوم توش هست، ولی عکسش نیست. درست است بعد فکر فکر ملکوتیست، اما ریشش در شخصیت ملکوتیست که میشناسد رجوعش به اسلام باید رجوع ملکوتی باشه مثل بقیه عرفا. تفاوت در چیست؟ تفاوت در سؤالهایی بود که امام داشتند. بحثا را باید همه را یادتون بیاد و این سؤالها جواب ملکوتی شد انقلاب اسلامی. و این انقلاب اسلامی که عین شخصیت امام است، حالا ظهور ملکوت است در شخصیت امام، برای این که امروز تاریخ ما را به شکل اسلامی جلو ببره. برخورد ما با این مکتب باید ملکوتی باشه، یعنی با رجوع ملکوتمان به مکتب امام به عنوان یک حقیقت اشراقی، حالا ظهورات خاصش که تفصیل است و شعور خاص است شروع میشه. که دائم ما مثال شهدا رو میزنیم که رجوع شهدا به مکتب امام یه رجوع عالمانه به معنای آکادمیک و دانشگاهیش نیست. درست است دانشجوهای ملکوتی هم داریم، ولی این رجوعی است که تا این رجوع درست تبیین نشه، خب عملا ارتباط با مکتب امام محقق نشده است. خب حالا یواش یواش دیگه اول بحث شده، اگر که ملکوتی باید قضیه رو ببینیم یا جنبه ملکوتیشو ببینیم و باید ملکوتی باشیم تا ملکوتی ببینیم، بحث رجوع وجودی پیش میاد به جای نگاه ماهیتی و کسرتگرا. اصطلاح عرفا بیشتر تو اینجا عبور از کسرت به وحدت هست، ولی این اصطلاح اگه یخت تبیین بشه یخت کاربردی تر میشه. حرف درسته، یعنی کسی غیر این نمیخواد بگه، مگه تمام عرفا حرفشون این نیست که آقا ما باید برای رجوع به حق از کسرت به وحدت رجوع کنیم؟ این خیلی فرق میکنه با اینکه بیایم مثلا خدا را ثابت کنیم. ببینید تو مکتب عرفا بحث اثبات خدا و استدلال نیست، نه اینکه اینا بلد نباشن، اینا کافی نمیدونن، میگن آقا رجوع است، باید ماوراء این کثرت شما بتونید وحدت حقه حقیقیه را مرتبط باش بشید. این همینه که ما میگویم که با جنبه ملکوتی خودتون به ملکوت مکتب امام رجوع کنید، که انشاءالله در این جلسه و جلسات آینده یه خورده میخوایم رو این کار کنیم. ما حرفمون این است که اگر که با اندیشه و روحانیت حضرت امام شایستگی به تفصیل در آوردن آن مکتب را پیدا کنیم، میتونیم جدن تاریخمون را جلو ببریم، چون امام اومده است برای همین. اینجور نوشتم: همانطور که رهبری اولا حضرت امام را یک حقیقت میدانند، ثانیاً سعی بر هماهنگی با اندیشه و روحانیت امام دارند، پس با آن مکتب درست برخورد میکنند و همواره با حقیقت وجودی آن مکتب مرتبطند و از تجلیاتش هم بهره میگیرند. من شاهد حرفم و همین حرف پریشب ایشون میزنم. این جمله را من یادداشت کردم تو این دستگاه، ببینید این چه نوع برخورد است با مکتب حضرت امام. ایشون میفرمان اصلا نمیشود نقش زن را محاسبه کرد. من شرح این بحث را نمیتونم حالا بدم، چون جای بحث عجیبی داره این، ولی فقط باب بحث باز بشه جمله اینه: اصلا نمیشود نقش زن را محاسبه کرد و من اقرار میکنم، اعتراف میکنم اولین کسی که این نقش را فهمید امام بزرگوار ما بود، مثل خیلی چیزهای دیگر که اول او فهمید، در حالی که هیچ کدام از ماها نمیفهمیدیم. همچنان که امام نقش مردم را فهمید، امام تأثیر حضور مردم را درک کرد آن وقتی که هیچ کس درک نمیکرد. اگه این حرفا رو نفهمیم، یا باید مسخره کنیم یا باید اوجش رو بفهم. یکی بگه آقا را میگه که اولین بار امام نقشه زن را فهمید، این همه بزرگان فهمیدن، خب تو نمیفهمی که جهان جدید. من عرض کردم تو به نظرم هستون کتاب زن آنگونه که باید باشه، چطوری تکنیکی پدید جدیدیه. شما مثلا یک لودر عبارت است از هزار تا کلنگ، شما با هزار تا کلنگ بخند یه جنگل خراب کنید، هزار تا آدم میخواد، هزار تا بازو میخواد، نمیتونید. با یه لودر یه روز خلاصش میکنید. لودر مجموعه ابزارهای گذشته نیست، یه پدیده جدید است، مناسباتش هم کاملا با طبیعت فرق میکنه با ابزارهای گذشته. پدیده جدیدی ما داریم به نام زن. اگه ایشون نگفته بودن باز من سختم بود. حالا تازه ایشون میگن ما فهمیدیم که نمیفهمیدیم. کی فهمید؟ که اولین بار، جمله این است، اولین کسی که این نقش را فهمید. میفرمان اصلا نمیشود نقش زن را محاسبه کرد. یکی بگه آقا بیا 100 تا روایت بدم که محاسبه کرده. خب متوجه نیستیم که این فرمایش ایشون از چه زاویه است. بعد میفرمان من اقرار میکنم، اعتراف میکنم، اولین کسی که این نقش را فهمید امام بزرگ بود. این چه نقشی است که در تاریخ جدید امام میفهمه و تازه امثال مقام معظم رهبری میفهمند که عجب نمیفهمیدن. چرا حالا میفهمن؟ حالا بقیه که نمیفهمن این نقش جدیده است، مشکلشون کجاست؟ اگر نگاه اشراقی به مکتب امام نکنیم، همین حالا 10,000 تا دانشمند هم هیچ نمیفهمن از این مسئله که امام اولین بار میفهمه. حالا مثل بقیه مثال بود، هرچند که خود این مثال را اگه جایگاهش را درست نفهمیم نمیتونیم درست تبیین کنیم، اما برای عرض من همینقدر کافیست که رهبری چرا میاد یه مرتبه میگه آقا اولین بار اعتراف میکنم، اقرار میکنم که امام این دوتا مسئله را چه نقش زن چه نقش مردم رو میفهمه. ما میخوایم فعلا تا اینجا با هم بیان که مکتب اشراقی امام چه خصوصیاتی داره، چگونه باید باش برخورد کرد. مسئله دوم این میشه که چگونه برخورد کردن رو باز کنیم. متن رو با هم سریع بخونیم. صفحه 22 سطر سوم هست که عرض بنده تا حال این است که اندیشه و شخصیت حضرت امام یک اندیشه جامعه نوری است که در تاریخ معاصر شروع شد و می طلبد که آن اندیشه به جهت جامعیتش به تفصیل در آید، وگرنه شکست می خورد. در منظورم از شکست جنس شکستی است که در سقیفه ما خوردیم، نه جنسی این که ما که هیچ وقت شکست نمی خوریم به معنای این که یه حقیقت نوری به عالم رسیده است، اما اون تفصیلش که منجر می شد که دین تبیین بشه با خانشنی اهل البیت حذف شد یا حاشیه رفت. بله، در حالی که آن اندیشه راه نجات بشریت از ظلمات دوران است تا انسانها در همه ابعاد شکوفا شوند. میگه طبیعی است که آن اندیشه در ابتدای ام به صورت جامع ظهور کند، زیرا بنیانگذار یک اندیشه، اینا نمیدونم تاکید قبلا شده است یا نه، این خیلی مهمه، بنیانگذار یک اندیشه باید همه آن اندیشه را در قالبی جامع و به صورت اجمالی بیان کنه، چاره جز این نداره، هرچند خودش باید تفسیرش کنه. یعنی این سوره باید تماما بیاد تا حقیقت جامعش حفظ بشه تا همه آن اندیشه را بیان کرده باشه، و پس از آن است که آن اندیشه به مرور جلوه های تفصیلی خود را ظاهر می کند. بعد یه نمونه حالا آوردیم، از این نمونه ها انشاءالله زیاد خودتون دنبال میکنید که در زمان قبول قطعنامه سال 1367 امام یه جمله ای گفتم، حالا خوبتر میفهمیم، اما جمله حالا کیه؟ وقتی که عملا استکبار جهانی به یه نحوی این قطعنامه را به ما تحمیل کرده است، که میگم به یه نحوی، برای اینکه اونا قدرت نداشتن از اراده خدا خلاصه برن تحمیل کنن، اراده خدا بود به یه معنا، به یه معنا اونا فکر کردن که این تحمیل شده. حالا این امام اون وقت چی میگن؟ میگن خدا میداند که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست و این ملت ها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. خب حالا ما نمیدونم جخت عنایت دارین، یعنی مقام معظم رهبری 5-6 ماه پیش بود یا کمتر یه جمله ای را گفتن و گفتن من خیلی برام مهمه که ملتی که در تاریخش این سابقه نبوده است که بکشن راحت هم بکشن دوباره میاد تو میدون، یعنی پدیده ی انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا ابدا سابقه در تاریخ نداشته است، حالا چه برسه تو کشور عربی با اون خصوصیات. حالا شما خودتون تعجب نمی کنی؟ حضرت امام در سال 67، حالا درست حالا متن نمی خونیم، میگن خدا میداند که این راه و رسم کور شدنی نیست و ملت های آینده هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند کرد. متن اینه. اگر ما در آن زمان که این جمله را فرمودن با این اعتقاد که این یه جمله اشراقی است، یعنی همونجور که رهبری به صحبت امام نگاه میکنه، اگه نگاه میکردیم در صدد تفصیل آن برمی آمدیم، یعنی همون وقت می رفتیم تو فکر که این فتح آینده تاریخه. خب حالا وقتی اینا فهمیدیم خودمون را در ذیل این اجمال یه شخصیتی میدادیم که بتونیم اینا تفصیلش بدیم. خب نتیجهش این میشد، حداقل نتیجهش این میشد که ما الانه که انقلابهای خاورمیانه و شمال آفریقا به جنس ادامه انقلاب اسلامی شروع شده، دلواپس خلعهایی که استکبار این انقلاب را بقاپه نبودیم. چرا الله هستیم؟ برای که ما وقت نگذاشتیم، شد خودش. منظورم وقت نگذاشتیم اونجور که حق مطلب بودا، اونجور که وقت گذاشتیم خدا کمک اونا بکنه که گذاشتن. یعنی من اون طرفش معتقدم یه دهی روح انقلاب اسلامی بهشون این الهامو کرد که رفتن وقت گذاشتن، هنوزم دارن وقت میذارن. یعنی شما فکر نکنین مثلا در اردن و الجزایر بچه های ما هیچ کارند، نه وقت گذاشتن. اما چقدر وقت بگذاریم؟ به اندازه که یک اینو یک اجمالی بدونیم که تفصیل میطلبه، دو معنی خودمون در حیات تاریخی اینه که در ذیل این اجمال تفصیل بدیم به این تا خودمون معنا بشیم. این منظور عرضمه. پاراگراف آخر رو میخونیم، صفحه 22. اگر پذیرفتیم مقام حضرت امام از نظر هدایتگری مقامی است که میتواند زمانه را به صورتی جامع هدایت کند، باید متوجه بود که آن مقام مقامی است جامع انوار الهی که تفصیل میطلبد. اگر بخواهیم جایگاهمان جایگاه مناسبی در مسیر الله باشد، باید در قلب و فکر و عمل خود به تفصیل آن حقیقت جامع مبادرت بورزیم تا معنی خود را در این زمان از دست ندهیم و از اشراق آن حقیقت بی بهره نگردیم. اگر بتوانیم، نمیگویم میتونیم، اگر بتونیم اندیشه امام را تفصیل بدهیم، توانسته این قدمی برای تعالی حیات معنوی خود برداریم. یعنی وارد دعای ندبه‌ای شویم که خط انبیا از آدم شروع می کند تا به حضرت صاحب الامر، و ما نیز به لطف الهی در گوشه از آن خط نورانی قرار بگیریم. کاری که دوباره دقت بفرما، اینجا یه چیز عجیبی پیش میاد. حالا شما تو این راستا یه شخصی یا یه شخصیت دیگه فرق نمی کنه، شما برای اینکه خودتون معنی دار بشید و روحانیت خودت حفظ کنید، ببینید با تمام روحانیت بشر یگانه میشید. جنس مکتب امام این بود، غیر این نمی. امام یه شخصیت اجتماعی سیاسی نیستن، یه مرد الهی هم. این نگاه الهی تمام اجتماع و سیاست بشر رو تسخیر میکنه به نور مهدی. میگه حضرت مهدی صلوات الله علیه یه لیدر سیاسی هم، این حرف همان آدم های بی خوده. ایشون یک نورن از عالم غیب، ولی تمام عالم در تصرف وجود مقدس ایشون در میاد به اعتبار نورشون. خب معلوم است به زبان امروز میتونیم بگم که نگاه سیاسی اجتماعی. من میخوام بگم این گوهر مکتب امام یه گوهر عجیبی است که شما وقتی در ذیلش قرار گرفتید اصلا معلوم نیست دیگه روحانیتتون در صحنه است یا نگاه سیاسیتون، دوتا نیست. یه کلمه ایشون فرمودن سیاست ما عین دیانت ماست. تو این دستگاه یک نگاه روحیست که میخواد خودش رو وصل به تاریخ انبیا بکنه. حالا این تاریخ انبیا معلوم است که حضور در صحنه های اجتماعی سیاسی هم جزئش است، اما دیگه اینجور نیست که روح آدم کدر بشه و نمیدونم جز نگرا کسرت زده بشه. تا اینجا به نظر من ما میتونیم بگیم، باز تأکید کنیم که مکتب حضرت امام همطور که مقام معظم رهبری هم گفتن یه مکتب جامعه است. ایشون یاد نیست که به طور مختصر گفتن خصوصیات این مکتب معنویت و عقلانیت و عدالت است. حداقل میخواستن به ما کمک کنن که این جامعیتش کار میاد. ما از اول بحثمون تا اینجا هر چه تلاش کردیم در این حد بود که بگیم آقا این مکتب اشراقی است و باید باش اشراقی برخورد کنیم. از این به بعد تا آخر بحث میخوایم بگیم که چگونه باید برخورد کنیم، چگونگی برخورد با یه مکتب اشراقی بسیار حساس است. متن رو هم بخونم آروم آروم ببینیم چی میشه. حقیقی ترین حقایق. دومین نکته از هندسه فکری که در این زمان باید بران تأکید شود، رجوع به اندیشه امام خمینی در راستای رجوع به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است که مظهر جامع اسماء الهی است و اساساً در این راستاست که بحث تفصیل پیش می آید. خود قرآن میگه علم آدم الاسماء کلها. آنی که گفت کلها خیلی حرف زد، یعنی شیطان صاحب چند اسم و رسیدن به مقامی که میتونه در کنار ملائکه باشه اینجا نمیتونه در ارتباط برقرار کنه. چرا؟ چون وقتی کلها شد همه اسما رو به آدم دادن، در مقابل همه اسما اگه خواست سجده کنه باید هیچی اولا از خودش نداشته باشد، یه تماما ظرفیت تجلی همه اسما را از طریق آدم خلیفت الله، نه از طریق خدا. نمیشه خدا فقط میتونه به آدم به عنوان خلیفه خودش بده. مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه هست که میتونه بگیره و بده. خب حالا این چگونگیش رو متن نگاه کنیم. در راستای رجوع به مهدی و همون تحقق فرهنگ انتظار آن حضرت، چاره ای نیست که به سه مهم توجه شود که آن سه مهم عبارت هست از شناخت وجودی خود. آروم آروم باید اینا دلیل میخواد، دلیل بیاریم چرا ما در رابطه با حضرت مهدی میگم تا خودت نشناسی نمیتونی ارتباط برقرار کنی. دوم غرب، یعنی ظلمات دوران نشناسیم، نمیتونیم به مهدی رجوع کنیم. به قول آقای گارودی، ظلمات دوران اوت کلون و جوراب بدن نما نیست. اینم خودش یکی از نقشه های غرب است برای جهان اسلامی که میخوان ما را در قفلت قرار بدن که غربا درست نبینیم. بدون نگاه به حضرت مهدی غرب محال است دیده بشه. و سومم شناخت هدیه بزرگ حضرت امام، یعنی انقلاب اسلامی. پس در واقع میخوایم بگم اگه رسیدیم به این که باید در ذیل شخصیت امام قرار بگیریم و ملکوتمون رو ببریم و با ملکوت امام ارتباط پیدا کنیم، راهکار میخوام. حالا ما راهکار رو این میگیریم و اینم در خود مکتب امام میبینیم. حرف قبلیم عنایت دارین دیگه، عرض کردم امیرالمومنین که میخوان تفصیل مکتب وحی محمدی صلوات الله علیه و آله بشن، میبینین که آخرش به همون اسلام رجوع میکنن. فرقشون با بقیه صحابه تو اینه که ایشون تماما به اسلام رجوع میکنه و مأمور است که تفصیلش بده، بقیه نه تماما به اسلام رجوع کردن، نه مأمور تفسیر بودن، اتفاقا مأمور حجاب به حجاب بردن بودن بین خود خدا. یعنی بشینیم یه بحث علمی بکنیم، نه مأمور رجوع تماما به اسلام بودند، نه هم که تلاش داشتن اسلامو تفسیر بدن. بسیار تلاش داشتن یه جوری از دست اسلام راحت بشن. خب حالا ما میگم به خود مکتب امام رجوع میکنیم، ببینیم که با این عزم تفصیل چه چیزایی ایشون در اختیار ما میذاره. ما میخوایم روشن کنیم این سه تا که عرض کردیم و همیشا با رجوع به مکتب حضرت امام میخوایم گیر بیاریم. اولیشو با هم میخونیم. فرهنگ انتظار که فرهنگ رجوع به حقیقت وجود است، در هر مرحله ای بهترین اندیشه و عمل را به همراه میاره. اول خودمون روایت نگاه کنیم در پاورقی که صفحه 24 تو پاورقی حضرت مهدی ازشون یه روایت هست که حضرت میفرمان نحن صناع ربنا، ما ساخته و پرورده پروردگارمونیم. والخلق بعد و صناع اونا، و خلق ساخته ما هست. خب به این معنا که واسطه فیضن، واسطه فیض خودش خودش تجلی مستقیم حضرت حق است، اما بقیه عالم چی؟ تجلی پرتو وجود صاحب الامر. خب حالا میخواییم به خدا رجوع کنیم، ما باید فقط به خدا رجوع کنیم. به خدا رجوع کنیم یعنی چی؟ یعنی به واقعیت رجوع کنیم یا به عدم واقعیت؟ خب معلومه است میگونیم به واقعیت. خب واقع ترین واقع ها اونی است که همه وجود ها رو مخلوقات رو واقع کرده است، مگه همه عالم رو وجود نداده است؟ پس خودش عین وجود است. پس باید به خدا به اعتبار وجود رجوع کنیم. خب حالا وجود در صحنه میشد مهدی. یخته اینجا عجله نکنی، یعنی حضرت حق وقتی میخواد تجلی کنه در مقام تجلی انسان کامل است. خودشون میگن، خودش وقتی میفرمان نحن والله الاسماء الحسنا، تکرار بحث است. یعنی اگه میخوان به خدا رجوع کنیم، اگه خدا نگفت که فدعوه بها، به من رجوع کنید از طریق اسماء حسنا؟ خب امام فرمود ما این، حالا من روایتش رو آوردم به حمدالله جمع بحث تا اینجا چی میشه؟ اگر بخوایم به خدا رجوع کنیم، به مظهر تام تمامش باید رجوع کنیم. برای همینم هم گفت من خلیفه رو این زمین میذارم که شما با رجوع به این خلیفه بتونید به من رجوع کنید. خب به ملائکه هم که گفت سجده کنید، یعنی خودتون در مقابل این خلیفه باید هیچ بشید، او را بر خودتون حاکم کنید. حالا با این نتیجه گیری، با این بحث نتیجه میگیریم که اگر بخوایم به خدا رجوع کنیم به عنوان وجود مطلق، باید با رجوع به وجود در مظهریت تام الهی یعنی مهدی رو در صحنه فکرمون داشته باشیم. هم اول بحث است، هم روایت انشاءالله کمک میکنه که تعجب نکنید که امام میفرمان اگر به ما رجوع نکنید به هیچ عبادت دو نمیرسید. حالا میدن چرا اینا چرا اینقدر اصرار دارن؟ اینا که به ناز دست ما رو بگیرن ببرن به طرف خدا، ولی چرا میگن عبادت نکردید خدا را اگر که ما رو نشناسید به ما رجوع نکنید؟ چرا؟ اگه ما بتونیم اینا یه خود روشن کنیم، این که میگیم باید رجوع به وجود کرد، بله، بعد میگم برای رجوع به وجود مقدمش خودشناسی است. این خودشناسی به اعتبار اینکه خودمون یک وجودیم، نه خودمون یا حسنیم یا حسینیم یا بتولیم یا اصفهانیم یا تهرانی، اینا که خودمون نیستیم. ببینید برکات معرفت و نفس باید حتما روشن بشه. بعد شما میبینید وقتی عرض کردم خدمت امام، عرض کردن رفقا که از کجا شروع کنیم عرفانا، فرمودن از جلد هشتم و اسفار، یعنی معرفت و نفس. متن رو هم بخونم، این جمله هنوز مبهم است، من یه بار دیگه میخونم. فرهنگ انتظار که فرهنگ رجوع به حقیقت وجود است، در هر مرحله بهترین اندیشه و عمل را به همراه میاره. شما حداقل پس میپذیرید که رجوع به وجود خب فکر رو درست میکنه، چون ماهیت و کثرت که خودش حقیقت خارجی نداره، به اعتبار وجود حقیقت داره. از اون بر عمل صحیح عملی است که مبتنی بر وجود باشه، بر خیالات و وهمیات نباشه. پس حرف جا داره دروش فکر کنی. میریم جلو. فرهنگ انتظار و نظر به امام منتظر بر این اساس است که معتقدیم مقام حضرت مقام واسطه فیض و سبب المتصل بین الارض و السماء است. این مقام یک حقیقت وجودی است. اونجا که نمیشه بگم شخص، که اولین حقیقت که حضرت فرمودند تمام عالم ساخته ما، اون یه شخص است یا یک حقیقت است که در جمال مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه ظاهر شده است. حالا شما امیرالمومنین را که میبینید به اعتبار حقیقت نوریشون میبینید یا به اعتبار هیکلشون؟ خب که معلومه است شیعه اعتقاد دارد اینا نور مقدس عرشی هند. خب این نگاه است که شیعه را متعالی کرده است. میفرماد که این یک حقیقت وجودی است که تمام عالم پرتو تجلی وجود جامع آن مقام است. مگه نمیخونید که اصلا به یمن حضرت روز غلورا؟ این عقیده دیگه بالاتر از این نمیشه. به وجود شما خلق مخلوق شدند. اینا رو باید ببینیم چی میخوایم ازش دراریم. مثلا توی یه روایت داریم ببینیم که آقا اگر که مثلا این دعا رو بخونیم تمام حوائجتون برآورده میشه. خب آخه به شرطی که این دعا رو بخونیم، یعنی درست ببینیم، تمام عالم برای ما معنی پیدا کنه، میفهمیم در مغز حقیقتیم دیگه، حوائجمون دیگه از این بالاتر. یعنی اگه شما در مغز حقیقت باشید، در مرکز حقیقت باشید، کجا دیگه میخوایم بریم؟ این نگاه ها نگاهی است که آدم ها در مرکزیت هستی قرار میده. وقتی آدم اینجا شد دیگه حوائجش همش پیدا شد، محقق شد. ماهیت نمیتواند تجلی کند، وجود است که تجلی دارد. اینا بل نکنید، این میز که چیزی نیست به نام میزیت. وجود، وجود خودش وجود است. خب جلوه میکنه میشه وجود نازله، اما میز که واقعیت نداره که جلوه کنه بشه میز نازله. اون چه هست همین ماده است، اومدیم ترکیب کردیم، اسمش در ذهنمون گذاشتیم میز. مثلا این برای مورچه ها میزه، این میز یه نسبت ذهنی ماست با خارج. خارجی هم که منظورم از یعنی مرتبه مادون وجود، یعنی عالم ماده، یعنی ما تمام اون چه اطرافمون یه چیز است به نام عالم ماده. و حالا این عالم ماده تازه چیه؟ هیچی. چرا؟ که عین الحرکه است. عین الحرکه یعنی به قول ملا صدرا متشبک به عدم. ول نکنید این حرفا را. ببینید حرکت یعنی عدم ثبات. وقتی دست من حرکت میکنه یعنی هیچ جا نیست. حالا اگه یه سی عین حرکت هست من چقدر نیست. عجیب چیزی هست این موجود مادی نیست ولی شکل هستی داره. به قول حالا مثال امروزی بزنیم، این آتش گردونه که میگرده به جهت حرکت و بعد یه دایره از آتش برای ما درست میکنه، یه واقعیت هست یا چشم ما اینا اینجور میبینه؟ تمام عالم عین الحرکه است. عین الحرکه یعنی به نظر شما این حرف ها را ملا صدرا بدون یک شهود ناب میتونه به دست بیاره؟ این یه شهود، یه اشراق است. زبانش زبانی است که مثل زبان امام. امام اول میفهمد روحانیت عالم را، بعد زبانش این است که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. هیچ فرقی بین آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و حرکت جوهری ملا صدرا نیست. اینا که دوتا آدم نیستن که. مگه خودتون نمیگون؟ مگه آیات قرآن اونجایی که دارد لعن میکند یهود را، یا اونجایی که بعد دارد میگد اقیم الصلات، اینا دوتاست؟ فرق نمی کنه. اینا یه نور است در مواطن مختلف. این نور اشراقی ظهورات مختلف داره. پس میگیم که این میز ماهیت اصلا چیزی نیست که ما بهش نگاه کنیم. همین بشر را زمینگیر کرده است. اولین چیزی که باید ما متوجه بشیم رجوع عبور از کثرت به وحدت. هر چی میخواد اسمشو بزن، هر شما اسمشو میزنید یه کلمه توحید، هیچ چی بهتر از این حرف نیست. ولی این توحید که شما میگین تو عمل در صحنه حیات خب باید معلوم باشه یعنی چی. یعنی عارف بالله که میگه من به مقام توحید رسیدم، منظورش رو بفهمیم، یعنی آقا من در موطن این کثرت ها یه حقیقت واحد جاری میبینم که اسمش هست چی؟ الله و نور السماوات والارض. نور السماوات والارض. تفسیر امامات تو این تیکه نگاه کنید، نمیگه که منور السماوات والارض. دارم از قول حضرت امام عرض میکنم، ایشون میگن نگفت الله و منور، یعنی خدا عالم و نورانی کرد، این عالم نورش همون خداست. فرمودن یعنی وجود، گفتن زبان وجود اینجا ما میگیم. خب یعنی وجود عالم. خب دیگه چی دارد عالم غیری وجود؟ هیچ. یه عارف سلوک میکنه این کسرت رو ازش عبور میکنه. تو دستگاه حضرت امام که از صدرا متأثرن بحث وجود رو میکشن پیش. متن میخونیم. ماهیت نمیتواند تجلی کند، وجود است که تجلی دارد. اولین چیزی که باید در تفصیل اندیشه حضرت امام در بستر حکمت متعالیه صدرائی به اعتبار چی که اصالت میدهد به وجود مورد توجه قرار گیرد این است که حقیقت حضرت صاحب الامر علیه السلام یک حقیقت وجودی است و تمام عالم پرتو به تجلی وجود آن حضرت. فکر کنه اختلاف نگاه امام به حضرت مهدی با بقیه تو چی چیست؟ میدونید که بخید و نخید دو نگاه داریم به حضرت صاحب الامر. یه نگاه این است که ارادت دارد میفهمیدم، اما بیشتر همون نگاه فردیست و طلبش هم یک نوع حضور فردیست، چیزی بعدی هم نیست. اما یه نگاه اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه. نگاه به حضرت مهدی که یک نور فردیان، امام را یک حقیقت فردی میبینه، نه یک وجودی که در صحنه عالم حاضر است، مدبر عالم است، من باید شاگردش باشم، در ذیلش باشم، تمام وجود را باید در اختیار حضرت گذاشت. و یه نگاهی که انقلاب اسلامی میشه، یک هدیه‌ای که صاحبش مهدیست به اونم باید هدیه کرد. حالا جمله حضرت امام است دیگه. یعنی اگر نگاه صدرائی به موضوع حضرت مهدی بندازیم، حداقل نزدیک میشیم به تفکر حضرت امام با این بحث که گفتیم که باید اشراق امامو فهمید و در ذیلش رفت. خب یه قدم اومدیم جلو. و بله، و از این منظر معتقدیم باطن حضرت مهدی به عنوان واسطه فیض یک حقیقت است که من مظهر آن حقیقت، مظهر اون حقیقت وجودی شخص حضرت صاحب الامر می باشد. این یه عقیده بزرگیه. شما وقتی روبروی امیرالمومنین واسطید، روبروی انسانی واسطید که صاحب اسم اعظم است، تمام عالم در قبضش است، حالا در کی تجلی کرده است؟ در وجود مبارک حضرت امیرالمومنین. ابوذر و سلمان چطوری امیرالمومنین را می‌دیدن؟ خیلی فرق می‌کنه با بقیه. اینا علی رو اول اون حقیقت نوریش می‌شناختن. برای همینم هم با ارتباط شدید می‌خواستن به اون حقیقت نوری از طریق وجود مبارک و آینه اون حقیقت، یعنی فرزند ابی طالب، به اون منتقل بشن، به اون حقیقت. برای اینکه این حقیقت را ماهیت نپنداری میگوییم حقیقت وجودی، وگرنه خود حقیقت یعنی وجود. مقابل حقیقت ماهیت است که حد وجود است. یعنی به نظر شما میشد کسی در این حد رو خودش کار نکرده باشه که از کثرت منتقل نشه به وحدت و این سنخیتی با امام پیدا کنه؟ نه نمیشه، تعارف نداریم. یعنی اولین شرط ارتباط اینه که انسان باید بتونه به توحید برسد. ما نگفتیم اون درجه توحیدی عالی، ولی به ورود به دروازه توحید برسد، خودش در جاده توحید قرار بده. برای رسیدن در جاده توحید، خب اینه که کثرت اصالت نداره، به وحدت برسه. زبان مکتب امام هست که ماهیت را نگاه نکنه، وجود را نگاه کنه. خب علتش هم نیست که میخوان آکادمیکش کنن، تمدن سازش کنن. یعنی شما این جلسات که میذارن مقام معظم رهبری چرا میذارن؟ مثلا اندیشه راه بردی یا کار بردی میذارن برای که مبانی فکری اونا کار بردیش کنن، تمدن بشه باش ساخت. یه عارف در حرکت شخصش خیلی مقید نبوده، اصلا زمانه بهش اجازه نمیداد از که با واژه های تمدن ساز و ساختار ساز صحبت بکرد، بیشتر فردی صحبت میکرد. ملا صدرا و اینا متوجه شدن زمانه داره عوض میشه، یعنی با اومدن دولت صفوی شیعه حکومت پیدا کرد. ظهور حکومت شیعه یعنی یواش یواش وعده جهانی شدن. اینه که ملا صدرا مثل حضرت امام مبنای تمدنی تفکر شیعه رو شکل داد. و انصافاً هم میبینین که بزرگان دنیا کاری هم به ما داخل ایران نداره، معتقدن تفکر صدرایی تمدن ساز است. خب بنابراین میخوام این سوالا جواب بدم که چرا ما نمیگیم همون وحدت و کثرت عرفانی، میگون وجود و ماهیت. این زبان زبانی است که میشه باش با ملل صحبت کرد، اول با خودمون میشه صحبت کرد. آنه اگه من بگم از کثرت به وحدت، شما یه رجوع فردی پیدا میکنید، طوری هم نیست. اما وقتی بگم آقا از ماهیت باید عبور کرد و وجود رو اصالت داد، اینجا شما میتونین آکادمیک بشین، درس، بحث، کلاس، تمدن، اندیشه راهبردی به وجود بیارین، یواش یواش همزبان بشین نه تک زبان. یا عارف با خودش حرف میزنه، هر کم فهمید فهمید، هر کم نفهمید نفهمید، دلیل هم نمیاره، دلیلی نیست. اما وقتی اومدیم به ذات در مکتب صدرایی میتونیم دلیل هم بیاریم، هرچند که بنامون نیست که طرف نگاهش درست بشه. مطلب پس مقابل حقیقت ماهیت هست که حد وجود است. اینا چون بحثاش تو اون کتابای از برهان تا عرفان شده است، یا اون کتاب آنگاه که فعالیت فرهنگی پود شد، ما دیگه بر اون مبنا داریم بحث میکنیم. و تعریفی ذهنی از وجود میباشد که رجوع به خارج ندارد. ببینید میزه تو ذهن شما هیچی نیست جز این شکل چوبای بیرونی. خارجیت ما میز نداریم، ما در خارج وجود داریم، مرتبه از وجود که ماده است. این میز انعکاس ذهن من است. من اول نشستم تو ذهنم گفتم این چوبا را اینجوری سر هم بکنیم که بتونم روش چیز بنویسم، بعد از گشتم میز. یعنی در خارج به معنای یک حقیقت وجودی که نداریم میز. این جمله پس اینه: و تعریفی ذهنی از وجود می باشد که رجوع به خارج ندارد و به ذهن برمی گردد، مثل آتش در ذهن که هیچ گرمایی از آن به ما نمی رسد. وقتی می گوییم میز، به هیچ حقیقت خارجی رجوع نکرده ایم. آنچه در خارج است عالم ماده است. میز صورت یک نسبتی است با عالم ماده با ما که مثل همه نسبت ها تنها در ذهن ما جای دارد. از این جهت می توانید از فلسفه صدرایی استفاده کنید و جایگاه ماهیت و وجود را تفکیک نماییم و انصافا حکمت متعالی از این جهت به خوبی می تواند زبان آدم را باز کند تا فکرها در این ام جلو رود. حرفا را هم روش بمونید. خب حالا اگه بحث وجود درست مطرح شد، حالا بحث مهدی میاد وسط. حالا که بعد بحث مهدی اومد، رابطه انقلاب و مهدی و امام و مهدی که پیدا شد، یکی از راه‌های فهم تفصیلی حضرت امام یا رجوع برای تفصیل حضرت امام آروم آروم پیدا شد. من این تیکه رو میخونم که بتونم بحثم رو جمع کنم. حقیقتا انتظار که فرهنگ رجوع به حقیقت وجود صاحب الامر است، در هر مرحله‌ای بهترین اندیشه و بهترین عمل را به همراه می آورد. دو تا نکته داده. اولا عرف نیست که انتظار چی چیست. انتظار نظر به یک حقیقت وجودی است که باید لایه‌های تجلی اون وجود برطرف بشه و اون نور تجلی کنه بر عالم در جمال حضرت مهدی، یا انتظار نمیدونم اگه این نیست چیه؟ یعنی اول مشخصه انتظار چیه؟ میگیم آقا انتظار رجوع به حقیقت وجودی است در جمال انسان کامل. جمله اینه، فرهنگ رجوع به حقیقت وجود حضرت صاحب الامر است. یه نکته. بعد میگیم که در هر مرحله ای صحیح ترین اندیشه و صحیح ترین عمل فقط انتظار است، هیچ دیگه نیست. و چه اخ دلیل که مشخصه آقا شما به وجود رجوع کنید عملتون صحیح، اندیشتون درست است، یا به ماهیت و کسرت و وهم و اعتبار؟ و که معلومه. خب حالا وقتی که به وجود باید رجوع کنیم، وجود متعینی که حقیقتا همه چیز از اونه جز وجود انسان کامل است. انسان کامل به اعتبار حقیقت وجود، نه انسان کامل به عنوان شخص. شخص تجلی اون حقیقت است. نباید مطلب وارونه کرد. این حتما اندیشه، هیچ اندیشه زیر این آسمان غیر اندیشه اندیشه نیست. شما به هر جا رجوع کنید، منهای رجوع به حضرت مهدی، بی خودی رجوع وهمیه سو اعتباری. این دلیل ما کجاش ناقص است؟ خب حالا اون دومش هم که دیگه میفهمیم، اندیشه صحیح است که عمل صحیح میاره. پس حالا برگردین به حضرت امام، چرا صحیح ترین عمل در ازای صحیح ترین اندیشه از طریق ایشون سر زد؟ میگیم که و این فرهنگ، یعنی فرهنگ انتظار با این خصوصیات، به خوبی در متن انقلاب اسلامی محقق میشود. به همین دلیل که عرض کردم، دلیلم میاریم بازم. و با توجه به این که باید رجوع ما رجوع وجودی باشد، از طریق معرفت و نفس که نظر به وجود نفس ناطقی دارد، بستر لازم برای رجوع به وجود هموار می‌گردد. تمام زندگی حضرت امام به لطف الهی با تحقق انقلاب اسلامی به ثمر رسید. این یک. حالا این همه نتیجه چی بود؟ مگه نمیگون انقلاب اسلامی؟ انقلاب اسلامی در این هستی جاش کجاست؟ میخونیم. آن وقت ایشان میفرماید صاحب این انقلاب حضرت صاحب الامر است، انشاءالله بیاید تا ما امانت را به او تسلیم کنیم. آدرسش رو ببینیم، صحیفه امام جلد 15 صفحه 380 میفرماد. یعنی اول اینه تمام فکر و ذکر و حیاتشون اینه که این انقلاب اسلام محقق بشه. حالا که تازه محقق شده چی میبینه؟ انقلاب میبینه یا یه امانت میبینه که صاحبش حضرت مهدی است. این نشون میده رجوع بسیار دقیقی بوده. این چه نگاهیست به حضرت مهدی که این انقلاب رو امانت از اون میدونن؟ این نشان میدهد هیچ عملی عمل نیست و هیچ اندیشه ای اندیشه نیست، مگر این که آن اندیشه و آن عمل به حضرت صاحب الامر رجوع داشته باشد، زیرا آن حضرت یک حقیقت متعین در عالم هستی می باشد که انسان با رجوع به آن حضرت به عنوان انسان کامل به آرمانی ترین نحوه وجود خود رجوع کرده است. در همین رابطه بزرگان فرمودند، این حرف برای من مبنایی است که چی؟ رجوع به وجود فکر و ذکر می آورد. شما ببینی گفتم تو کدوم رابطه؟ حرف خیلی عالمانه است. فکر، ببینید شاید شما از اول جزء طالب، این شاکلید حرف ماست که شما اگه میخواید فکر کنید باید مبنا داشته باشید. خب ما اونجا گفتیم در تاریخ معاصر مبنامون و مبادیمون باید حضرت امام باشه. حالا داریم میگم به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه حضرت امام خودش رجوش به کیه؟ به حضرت صاحب الامر. یعنی درست است میگم مبادیمون باید یه چیزی مهمی باشه، ولی این وجود را باید نگذاریم ذهنی بشه، خارجیش حضرت مهدی است. خب حالا برمیگردیم به حرف اصلیمون، اما حضرت مهدی به اعتبار وجود، پس میگم اگه تونستیم وجود فکر کنیم، صاحب فکر میشیم تازه. یعنی رجوع به وجود فکر میاره. اگه نه فکر نیست، شما تمام این فکرایی که اسمش فکرسه جمع کنین، یه تاریخ بی فکریست. شما تمام این روزنامه هایی که رجوع به وجود و به معنی حقیقی و حضرت صاحب الامر و به تبعش به انقلاب از دیدگاه یک حقیقت وجودی و به امام به عنوان یه شخصیت اشراقی رجوع نمی کنن، نگاه کنیم 10 تن بی فکری. خب حیف شما نیست که مطلب رو درست پیدا نکنیم. میگه اون یعنی فکر ما میخواییم، بعد فکر ذکر میاره، ذکر یعنی حضور، در حضور قرار میگیره آدم. اگه وجود پیدا شد اینا حل میشه. متن رو میخونیم. این سخنیست کاملا منطقی، زیرا مقابل وجود ماهیت است. رجوع به ماهیت رجوع به وجود نیست و از آنجایی که حقیقی ترین حقایق در عالم امکان وجود مقدس فاسته فیض است، پس تنها اندیشه و عمله و عملی اندیشه و عمل است که رجوع به آن حضرت باشد. البته رجوع وجودی به حقیقت آن حضرت. خب حالا از این به بعد ما بحثمون دیگه شروع میشه که یعنی این مقدمه فراهم شد که بحث وجودی مطرحه، بعد انشاءالله روشن میشه که این اول بحث است. شما اگه خواستین رجوع وجودی داشته باشین به حضرت صاحب الامر، تا خودتون رو نیابید به عنوان یک وجود، باز دوباره ذهنی میشه. خدایا به حقیقت حضرت صاحب الامر راه آشنایی و شناخت امام را برای ما تسهیل بگردان. صلی الله علی محمد و آله.